بدی.
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها. ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. خرسندیم که از این لحظه تا ساعت 22 خدمتگزار شما هستیم در برنامه ساعت صنعت. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و ظرفیت ها و دستاورد های صنعتی کشور. معرفی صنایع متوسط و کوچک در راستای مؤلفا و راهکارهای اقتصاد مقاومت. تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل، نوآوری و خلاقیت. بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و همچنین تأسیس شرکت‌های دانش بنیان. نگاه درونزا و برونزا به مسئله صادرات و همچنین تولیدات داخلی. در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهادات از سوی مهمانان و شما شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه. خب عرض کنم خدمت شما که شما سامانه پیامکی 3637 رو به خوبی کسانی که شنونده های دائمی برنامه رادیو اقتصاد هستند میدونید، اما خب بازگو کردن این برای شاید کسانی باشن حالا امشب مثلا علاقمند شدن که رادیو اقتصاد رو بشنون، من بگم که اولا ما در این سلسله از برنامه ها تلاشمون این هستش که دستاوردهایی رو که صنایع مختلف داشتن ضمن بیان نقد و نظر هم البته در مورد صنایع هست، راهکارهایی که پیشنهاد میشه، حالا در سلسله برنامه‌های رادیو اقتصاد شما شاهد هستید هم برنامه‌های شدید انتقادی هست، عرض کنم چالش هست، عرض کنم برنامه‌های صبح که خیلی برنامه‌های خیلی خوب و فرح بخش است، اما این برنامه حالا دیگه چون از 21 به 22 داریم عرض کنم حرکت می‌کنیم، تلاش ما این هستش که یه مقداری اطلاعات عمومی رو در مورد صنایع کشورمون با شما در میون بگذاریم، ضمن اینکه شما بدونید که به هر حال در این 40 سالی که پشت سر گذاشتیم خصوصا پس از پیروزی انقلاب اسلامی یا قبل از اون چه اقداماتی در جهت صنایع کشور انجام شد. همراه ما باشید. هم پرسش از شما داریم که چقدر پدیده خوردگی رو شما میشناسید، چون میدونید محور برنامه امشب ما هم پدیده خوردگی است، معرفی ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاورد های صنعتی صنعت خوردگی یا پدیده خوردگی، مسئله اهمیت اون در اقتصاد. یه تأکیدی هم داریم به اینکه چگونه میشود از این صنعت بهره برداری کرد که خدمات فنی و مهندسی در بازارهای بین المللی داشته باشه، تعاملی رو که داره، فرایندی که میتونه مناقصه ها برای کشور ما داشته باشه، باز سودآور باشه و تشویق میکنه صنعتگران ما رو به اینکه خودشون یک پایشی بکنن، صنعتشون رو نگاهی به صنایع دیگر کشورها داشته باشن. و در مجموع حالا راجب سیاست گذاری ها بیشتر میخوایم صحبت بکنیم در این برنامه که در آینده چگونه بایستی باشه. سه مهمان گرانقدر دعوت رادیو اقتصاد رو قبول کردن، به موقع هم تشریف آوردن، ممنونیم از محبت و لطفشون. جناب آقای دکتر رضا جواهردشتی هستن، ایشون یکی از مشاورین ارشد و مدرس بین‌المللی در صنعت خوردگی یا پدیده خوردگی. بالاخره ما هنوز خودمونم با صنعت و پدیده از این واژه‌ها استفاده کردیم. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام، خیلی متشکرم. ضمن تشکر از جناب علی و دستاندرکاران عزیز و همچنین سلام و درود به شنوندگان محترم، انشالله ساعت خوشی رو و پرباری رو در خدمتتون باشیم.
جناب دکتر هادی عادل‌خانی،
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما، شامگاه شنوندگانتون بخیر باشه. امیدواریم که بحث خوبی راجع به پدیده خوردگی داشته باشه.
دیگر استاد محترم جناب آقای دکتر احمد زمانی هستن، کارشناس ارشد این رشته و آشنا به مهندسی خوردگی خصوصا در صنعت نفت و گاز. سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عوامل برنامه. امیدوارم شب آرامی را پیش رو داشته باشم.
خب اگر بخوایم از سیاست گذاری شروع کنیم جناب آقای دکتر جواهردشتی، ما بایستی در صنعت خوردگی برای جلوگیری از زیان‌های 180 هزار میلیارد تومان چیکار بکنیم؟ این سیاست‌ها باید روندش به چه شکل باشه؟ نه. البته حالا پرسش‌های دیگه‌ای هم در همین زمینه دارم که دو مهمان گرامی به اون پاسخ خواهند داد. یه مقدمه‌ای رو در این زمینه بگید و اشاره هم بکنم که حالا چون بحث شد یه انجمنی هم از سال 1372 ولی شاید 25 سال پیش در این زمینه فعالیت‌ها رو، اون رو آقای دکتر عادل‌خانی توضیح خواهند داد. شما در این باره در مورد سیاست‌هایی که در این سال‌ها ما دنبال کردیم و ادامه این روند جهت بهبود وضعیت صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که به تازگی شاید چند سالی هست، شاید یکی دو سالی هست که در صنعت ما بحثی به وجود اومده تحت عنوان مدیریت یک پارچه خوردگی. و این مدیریت یک پارچه خوردگی به خصوص در صنعت نفت خیلی داره جای خودشو باز میکنه. من معمولا در پاسخ دوستانی که از من میپرسن مدیریت یک پارچه خوردگی یعنی چه، این شعر سعدی رو میگم. میگم چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. این مدیریت یک پارچه باید در سطح کشور جاری بشه و بزرگترین یا مهمترین عامل در این جا، همونطور که در برنامه اول هم اشاره کردم، نقش نهادهای سیاستگزار هست که من در رأسش مجلس رو میبینم. در خیلی از این نهادها ما به مواردی برمیخوریم که آیتمی تحت عنوان ضررهای اقتصادی و مالی خوردگی رو نمیبینن. ما چون نمیدونیم که چقدر داریم ضرر میکنیم، بنابراین برنامه مدیریتی رو هم نمیتونیم تعیین بکنیم که خب حالا جلوی این ضرر رو چطور بگیریم. ببینید این خیلی ساده است. در صحبتایی که با مدیران با سیاستگزاران مملکت داشتم خدمتتون عرض کردم با یه مثال خیلی ساده که اگر مثلا در یک پالایشگاه، اگر مثلا در یک واحد صنعتی من به عنوان مدیر مدل اقتصادی داشته باشم که بدونم مثلا در سال من 1 میلیارد تومان از بابت خوردگی ضرر میکنم و این هم بدونم که من نمیتونم این 1 میلیارد رو صفر کنم، مثلا میتونم 1 میلیارد تومان رو بیارم بکنم 6 میلیارد تومان. خب این 4 میلیارد تومانی که این وسط میمونه رو اون وقت میتونم براش برنامه ریزی بکنم، میتونم براش آموزش تعریف کنم، میتونم براش تحقیقات تعریف کنم، میتونم برم به دانشگاه بگم مثلا آقای دانشگاه ببین من 1 میلیارد تومان در اختیارت بودجه میذارم، روی این موارد برای من کار کن، اون فاصله بین دانشگاه و صنعت رو کم میکنم، افرادی که استخدام میکنم افرادی خواهد بود که در واقع بر اون اساس دانشگاه ها میتونن فارغ التحصیلاشون رو بسنجن و خیر بسیار کثیری از این قضیه به وجود میاد. مجلس متاسفانه و به خصوص دوستان و سروران من در کمیسیون صنعت و کمیسیون اقتصاد و محیط زیست، از اونجا که این صحبت ها را نزدیک دنبال میکنم، ابدا ندیدم که به این مورد توجه کنم.
بله آی دکتر، من راهبردهای صنعتی کشور رو که از سالها پیش درسیم شده بارها مطالعه کردم. در این مطلبی هم که شما فرمودید اصلا از این پدیده خوردگی چیزی رو یافت نکردم. به اضافه این که وقتی که ما میایم راهبرد صنعتی کشور رو مینویسیم بایستی یه تبصره‌ای هم داشته باشه دیگه، حداقل اینو به عنوان تبصره، این که بدونیم که واقعا بایستی چی کار بکنیم. البته خب اقدامات ارزنده‌ای در این سالها شده که حالا این انجمنی رو که آقای دکتر عادل‌خانی در موردش صحبت خواهند کرد خودش راهگشا بوده، کلید خورده.
بله.
و من معتقدم که ما میبایستی از این ظرفیت‌ها، این توانمندی‌ها، این متخصصین عزیز، یه نمونهش همین دکتر زمانی عزیز که حالا قول جوانتر از ما هستند که الان در خدمتشون هستیم، اینها توانایی‌های خوبی دارن که خصوصا الان در صنعت نفت و گاز میتونن موثر باشن. آقای دکتر عادل‌خانی، شما میخواستم در این باره بیشتر صحبت بکنید که اولا ما چه سیاست‌گذاری‌هایی رو بایستی داشته باشیم، دوم این که این انجمن تا حالا چه روندی رو طی کرده و برای ادامه اون لازم هست که ما راپورت‌های کلی رو در سیاست گذاریمون اتخاذ بکنیم، یا اینکه نه هر سازمانی بیاد مقطعی خودش، مثلا البته شده خیلی از جاهای حساس ما، مثلا همین صنعت نفت ما یک سری اقدامات خودشون انجام، یا صنعت انرژی هسته‌ای ما که حساس‌تر از جاهای دیگه از خودشون اقدامات رو انجام دادن، ولی ما این زیان‌ها رو بایستی 180 هزار میلیارد تومان که چند نزدیک بودجه کشور مگه چقدره، میتونه چقدر کمک بکنه این پروژه های عقب افتاده ما رو بیش از 10,000 تا که به هر حال الحمدلله حالا با برنامه ریزی هایی که شده با استفاده از ذخایر ارزی هم میشه یه سری کارها کرد، ضمن این که مقاوم سازی واحدهای تولیدی بسیار مهم است. ببخشید من اطلاعی کلام کردم، ببخشید. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که این بحث ضرری که به واسطه خوردگی ایجاد میشه، برای اینکه بتونیم با اون مبارزه کنیم اولین قدم ایجاد آگاهی هست و این آگاهی بخشش در دانشگاه به واسطه درسای تئوری برای دانشجویان ایجاد میشه، اما لازم هستش که اون ارتباطش با صنعت دیده بشه. خوشبختانه در حدود 25 سال قبل همونجور که شما اشاره داشتید انجمن خوردگی با همین هدف تأسیس شد که اون حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت در بخش خوردگی ایجاد بشه و تا به امروز تو این زمینه تونسته کارهای زیادی انجام بده. اعضای حقیقی که داره حدود 4300 نفره، حدود 280 تا شرکت حقوقی اعضای حقوقیش هستش، چاپ کتاب حدود 80 عنوان، برگزاری 18 دوره کنگره ملی و بین المللی خوردگی، تمام این موضوعات و این فعالیت‌ها این بوده که ارتباط دانشجو رو از دانشگاه به صنعت برقرار کنه.
البته آقای دکتر بحث رسانه‌ایش به نظر من خیلی کم مطرح شده. یعنی واقعیت رو بپذیریم، این همه مثلا 18 دوره همایش بین‌المللی برگزار شده، ممکنه یه سخنرانی بوده و یک بیانیه و تمام. البته نه فقط در مورد این صنعت ها یا انجمنی که بخواد مثال، بیشتر متاسفانه صنایع ما روزمرگی رو تعقیب میکنن.
دقیقاً آقای دکتر همین رو من میخوام تاکید کنم. ببینید بحث خوردگی یک پدیده تدریجی هست، این خیلی مهم هست. یعنی تو یک کارخونه میگن تا زمانی که میشه شما بهره
برد، حسگرها دیگه، شاخک
حسگرهای
بله.
که باید حساس فکر. بشه
بله.
هر لحظه باید حساس بشه تا بتونه اون موضوع رو دتک کنه، ثبت کنه. اما میگن بهره برداری باید انجام بشه زمانی که متاسفانه یک اتفاقی بیفته، اون مسئله تازه شاخص میشه. من میتونم یه مثالی بزنم. ببینید همه ما میدونیم در تصادفات جاده‌ای در طول هر ساعت 2 تا 3 نفر در کشور جانشون از دست میدن،
متاسفانه.
و متاسفانه هیچ گونه حساسیتی نسبت به این موضوع وجود نداره. خودروساز ماست، صنایع راه ما. اما اگر یه اتفاقی بیفته، یه تعداد از عزیزان ما در یک حادثه طبیعی مثل سیل یا زلزله به این برن، هرچند تلخ است، همه مسئولین بسیج میشن که اون حادثه رو آلام و دردش رو به حداقل برسونن. چه فرقی میکنه؟ هر دو مورد جان انسان هست. من از این مثال استفاده میکنم، خوردگی همون اتفاق تدریجیه و حساسیتی ایجاد نمیکنه تا زمانی که به یک حادثه برسه.
بله.
وقتی که به حادثه برسه طبیعتاً همه نسبت به اون حساس میشن.
در واقع آقای مهندس، این خدمات که در بخش پدیده خوردگی هست باید محاسبه بشه. یعنی ما وقتی میایم یک کارخونه رو، یک واحد تولیدی رو، یک بخش از صنعت نفتمون رو، پالایشگاه‌های جدید رو احداث میکنیم، پایش شده باشه. بدون پایش اصلاً فایده‌ای نداره. ارزیابی کرده باشیم، کار مهندسیش انجام داده باشیم، این رو هم به عنوان عواملش، حتی مشاوراش، مثلا جناب آقای دکتر جوالدشتی، جناب عالی و دیگر استادان سالهاست برحال از مشاورین ارشد این رشته هستید. خب حالا دانشگاه تدریس میکنید، خیلی هم حالا مشکل این نداری، ولی اگر شما فرض کنید 10 تا واحد تولیدی بیان از شما نظر بخوان، بهشون برنامه بدید، چقدر میتونه به این واحدهای تولیدی ما خصوصا در بخش‌های مختلف صنایع پتروشیمی، نفت، گاز و غیره کمک بکنه.
ممنون در تایید فرمایش شما. ببینید، ما توی ضرب‌المثل هامون میگیم علاج واقع پیش از وقوع باید کرد. طبیبان ما این مسئله میگن به عنوان یک اصل که پیشگیری بهتر از درمان. ما در رابطه با آنچه که الان در صنعتمون میگذره بزرگ کوچیک هم نداره. ببینید، نفت و گاز پتروشیمی چون یکی از اقلام اساسی اقتصاد ماست، خیلی در واقع بزرگ میشه، بولد میشه. ولی شما بیایید و من یه مثال خیلی کوچیک بدم به شما. ببینید، یک کارخونه تولید شیر پاستوریزه رو در نظر بگیرید، کارخونه ساخت کنسانتره میوه رو در نظر بگیرید، این هم از ثروت این کشوره. آیا در این کارخونه مثلا فرض کنید رینگ آب آتش نشانی نداره برای اطفا؟ آیا ساختمان بتونی این چه در مقابل عوامل جوی و خوردگی مقاومه؟ نه، اونم همینه. ما اگر برنامه ریزی نداشته باشیم، ببینید در این مورد من عرض میکنم، من میخوام دوباره برگردم به این مطلب، ما تا یک ریفرنس پوینتی نداشته باشیم، یک نقطه مرجع قانونی که ملزم بکند، سازمان حفاظت محیط زیست باید بیاید و بگوید آقا خوردگی رو من مثلا در صنایع نیروگاهی، در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مدل من چیه برای ارزیابیش. نداره. دانشگاه الان شما ببینید، ما در بین اساتیدمون، من از نزدیک میشناسم افرادی که واقعا دلسوخته این کار هستن، دارن کارم انجام میدن، منتها اصلا استفاده نمیشه. من از یکی از نیروگاه ها خیلی خلاصه نمیخوام بگم چون اینو باید بگم، یکی از نیروگاه ها که حالا من اسمشو دلایلی نمیتونم بیارم، در رابطه با ساخت و ارائه نرم افزاری برای ریسک خوردگی موفق شده که خیلی از جاهای ما فقط حرفشو میزنن. همین نرم افزار توسط کسی درست شده که ایرانیه، تو این مملکت درس خونده، کار کرده، همین این تبدیل میشه به یک عنوانی که شما میگید صادرات. ما صادراتمون چی میتونه باشه؟ تولید و در واقع فروش دانش. نمونش همین نرم افزار.
خیلی متشکرم. خب توضیحات خوبی بود. ما برایش یه فرصتی بگیریم از همکارانمون و باز هم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی عرض بکنم که این سامانه پیامکی 3637 هم برای موضوع این برنامه، هم دیگر برنامه‌های آینده ما، شما تعیین کنید که ما از چه صنعتگرانی دعوت بکنیم بیان راجع به توانمندیشون، ظرفیتشون، دستاوردشون. به هر حال الان 40 سال از دعوت پیروزی انقلاب اسلامی میگذره، مردم دوست دارن بدونن که در این صنایع ما چه موفقیتی داشتیم، در کنار اون چه مشکلاتی هست که این مشکلات با دید کارشناسی و با نظر صاحب نظران حل و فصل بشه. فرصتی رو میگیریم، برمیگردیم در خدمت دیگر مهمان برنامه بحث رو ادامه میدیم. با ما همراه باشید. بیان توانمندی ها، ظرفیت ها، پتانسیل ها در صنایع مختلف در برنامه ساعت صنعت. تشویق و ترغیب صنعتگران ما به نوآوری، خلاقیت و ابتکار بهتر. ارائه راهکارها بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای حل و فصل مشکلات صنایع کشور. طرح این موضوعات که قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه تحولی در صنایع مختلف کشور رخ داده. اما موضوع برنامه امشب ما پدیده خوردگی هست و اهمیت اون در اقتصاد کشور و مهندسی معطوف به این صنعت که داریم راجبش صحبت میکنیم و قصدمون هم این هستش که این پرسش رو مطرح بکنیم که نقشی که نهادها، سازمانها و ارگانها و بخش خصوصی، یعنی این سه بخش اقتصاد کشورمون، تعاونی، بخش خصوصی و دولتی، بایستی در این پدیده خوردگی چه اقداماتی را انجام بدن، پرسشی است که با مهمانان ارجمندمون در میان میگذاریم. آقای دکتر زمانی، شما خب از استادان محترم و از پژوهشگرانی هستید که صنعت نفت رو به خوبی میشناسید. واقعا در این سالها چه اقداماتی بایستی انجام می شده برای صنعت نفت گاز ما و چه پیشنهادهایی هست برای اینکه ما بتوانیم مثلا وقتی که داریم فاز پارس جنوبی رو یکی پس از دیگری مورد بهره برداری قرار میدیم، پیش بینی ها رو بکنیم و نیازی هم دیگه به خارجی ها واقعا به اون صورت نداشته باشیم. البته تعامل با این که ما در اقتصاد درونزا و برون نگر با متخصصین خارجی هم داشته باشیم کاری است که هیچ‌وقت نفع نشده، اما جناب عالی با توجه به اطلاعاتی که دارید در این زمینه پیشنهادات خودتون هم مطرح کنید.
بله، یه نکته ای را من مقدمتا عرض بکنم. در بحث اقتصاد مقاومتی بعضی وقتا ذهن‌ها معطوف به این هست که بخشی را ایجاد بکنیم یا بخشی را توسعه بدیم، ولی یه توجهی داشته باشیم که در رویکرد اقتصاد مقاومتی به صنایع یک بخشیش هم حفظ سرمایه هاست، حفظ دارایی هاست و حفظ تأسیساتمون هست. یکی از عواملی که تهدید کننده در واقع تأسیساتمون و به صورت تدریجی البته هست، بحث خوردگی هست. یعنی پدیده خوردگی و در مقابل اون کنترل خوردگی یا مهندسی خوردگی و در سطح بالاترش مدیریت خوردگی خودش یک رویکرد اقتصاد مقاومتی هست که من لازم بود این را خدمتتون عرض توضیح داشته باشم. در تکمیل فرمایشات دوستان دیگر یک نکته ای را عرض بکنم. ما در کشورمون مباحث نظارتی برای هر حرکتی از نقطه یک به نقطه دو پیش بینی شده. اگر اتفاق منفی بیفته، اتفاق غیر قابل قبولی بیفته، نهادها و دستگاه‌های مسئول حساس میشن، به قول شما حسگرهاشون حساس میشه و ورود پیدا میکنن. منتها من ندیدم و شایدم نیست در جاهایی که ما خسارت‌های پنهان داریم اون را کدوم بخش یا نهادی متولی هست. سوال صریح من اینه که در کشورمون متولی خسارت‌های پنهان از جمله خسارت خوردگی چه بخشی است، چه کسی هست؟
اتفاقا باید این پرسش رو اینجور مطرح کرد. ما یک قانونی نیاز داریم به این که یک نظارتی داشته باشه. اگر مدیر یک شرکت، چه دولتی چه بخش خصوصی، این خطا رو، یعنی آزمایش خطا دیگه بسته دیگه، چون ما در این سال‌ها آزمایش خطا زیاد در مورد صنایع مختلف داشتیم، اگر این محاسبات رو در این پدیده خوردگی، چون الان فضا ایجاد شده، فضای علم و دانش و بینش و آینده و دیگه مثل گذشته نیست، اطلاعات هم که خیلی به راحتی میشه در اختیار افراد قرار بگیره. پس من می‌خواستم پاسخ شما رو من البته نمی‌خواستم بدم، حالا دوستان در این مورد بیشتر صحبت خواهند کرد، که فکر کنم یک همچین نظارتی، قانون نظارت برای پدیده خوردگی آقای دکتر باید به وجود بیاد، اینطور نیست؟
بله، حالا مشخصا نه خوردگی، ولی عامتر عدم حرکت‌ها و عدم نفعی که ناشی از بعضی از رویکردها هست باید در یک جای محاسبه بشه، اندازه‌گیری بشه و سوال مطرح بشه در مورد اون. یکی از این در واقع عدم نفع‌ها و یکی از خسارت‌های پنهان، هزینه‌های پنهان، بحث خوردگی هست که ممکنه در قوانین پیش‌بینی‌های شده باشه ولی صریح نیست. یک نکته ای رو شما فرمودید در خصوص بحث‌های سیاست‌گذاری. من عرض بکنم که در برنامه قبلی هم من عرض توضیح داشتم که در بحث مهندسی خوردگی ما نمرمون قابل قبول در قیاس با جاهای دیگه،
حتی صنعت نفت و گاز فرمودید، ولی بقیه صنایع هنوز ارزیابی دقیقی نداریم. حالا آقای جواد دشتی حتما در این مورد توضیح میدن.
بله، منتها در همین صنعتی که شما فرمایش داشتید ما رویکردهای سیاست‌گذاریمون، خب ما سابقه 100 ساله را در بحث نفت داریم و فعالیت‌های مربوطه داریم، به تدریج اینا در بحث مهندسی خوردگی تکمیل شده. ما تقریبا در بحث متخصص و خیلی از فناوری‌ها نیاز به خارج از کشور را نداریم و کنترل خوب خوردگی را داریم در صنایعمون. ولی یک نکته ای که اخیراً در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مطرح شده و سیاست گذاری های اون هم شاید از 10-12 سال پیش کارهای پژوهشی صورت گرفته و منتهی به یک اسناد راهبردی یا نظامنامه های شده، بحث مدیریت خوردگی هست که در بحث مدیریت خوردگی به صورت مشخص 12 هدف را پیش بینی کردن و این 12 هدف به عنوان یکی از اقدامات سیاستی یا سیاست گذاری در مجموعه نفت و گاز الان داره دنبال میشه. مقوله های
میشه سرفصل شده مقوله های... که حالا برای صنایع دیگه هم مورد استفاده قرار بگیره.
بله، مقوله های مثل در واقع خود مهندسی خوردگی، خود فعالیت ها و اقدامات اصطلاحاً کف سایت و محیط صنعتی هست. اهداف دیگه‌ای که میشه اسپورت بحث‌های آموزش هست، بحث‌های ارزیابی و تایید صلاحیت پرسنل در واقع اون مجموعه‌ای که فعالیت می‌کنن، مباحث پژوهش‌های هدفمندی هست که باید در این حوزه صورت بگیره،
استفاده از آلیاژ‌هایی که مناسب با صنعت باشه.
بله. و مواردی که در واقع در این حوزه باید مد نظر قرار بگیره توی اون 12 هدف پیش‌بینی شده. نکته‌ای که آقای دکتر من باید تأکید بکنم، آنچه که در بحث خوردگی و مدیریت خوردگی امروز مطرح هست مباحث کنترلی دیگه نیست. اینها در مرزهای دانش بحث‌های هزینه‌ای مطرح هست. ما هزینه خوردگیمون در کشور چقدر هست و هزینه‌های پیشگیری و جلوگیری از خوردگی یا کنترل اون چقدر هست، که علی‌رغم در واقع فرمایش آقای دکتر عادل‌خانی شاید یک نقدی هم داشته باشم نسبت به انجمن‌های علمی و مجموعه‌های مردم نهاد که در بحث مدیریت خوردگی ما حرکت‌ها را، اون حرکت‌های قوی هنوز ندیدیم، گرچه در بعضی از صنایع مخصوصاً در واقع نفت و گاز اقداماتی تو این زمینه صورت گرفته. لازم هست که در بحث هزینه خوردگی هم مجموعه‌های دانشگاهیمون، هم انجمن‌های علمی و گروه های مردم نهاد ما در یک جنبندی در اشل کشوری هدف گذاری بکنن که به عنوان مثال یک پالایشگاه هزینه خوردگی قابل قبولش در انتهای سال باید چقدر باشه و الان چقدر هست و برنامه ریزی بشه برای کاهش و کنترل اون.
البته یکی از مسائلی که در مورد انجمنها اتحادیه‌ها هست در کشور ما این استش که قدرت اجرایشون خیلی نسبت به آنچه که باید باشه نیست و اونجایی هم که دولت باید حمایتشون بکنه میگه خودتون برید دنبالش این کار رو انجام. شاید البته آقای دکتر عادل‌خانی تو این زمینه بیشتر بتونن توضیح بدن. بفرمایید.
من خدمت شما عرض کنم که ببینید، انجمنهای علمی بیشتر نهاد مشورتی هستن و اون قدرت اجرایی رو ندارن و طبیعتا ما میتوانیم و این مشارکت هم داشتیم در بحث‌های سیاست‌گذاری، واقعا مشارکت بوده که بتونیم اون مشورت لازم رو بدیم، سیاست مناسب ریخته بشه. اما وقتی که این سیاست به مرحله اجرا میرسه، دست انجمنها بسته است، هیچ قدرت اجرایی ندارن. طبیعتاً این به عنوان یک محدودیت شناخته میشه و حوزه کاربرد انجمن هم واقعا در همین حد هستش. هرچند یقیناً ما الان وضع عالی نیستیم، قبول دارم میتونیم خیلی بهتر از اینا عمل